لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با تضاد احکام خمسه بود. عرض کردیم که سه نظر کلی وجود داره. عده‌ای معتقدن این تضاد حقیقی و تکوینی است، عده‌ای معتقدن که این تضاد عرضی است و تکوینی است، که در ذیل این قول دوم فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی می‌فرمودن این تضادی که در اینجا مطرح میشه همون تضاد تکوینی است، اما استنادش به حکم بالعرض و المجاز. پس این که میگیم وجوب و حرمت با هم متضادن، بالعرض و المجاز میگیم متضادن، در حقیقت تضاد اینها در مبدأ است و منتها. خب در ذیل قول دوم که تضاد عرضی است، بعضی دیگه از آقایون هم معتقدن تضاد عرضی است. تضاد عرضی است یعنی تضاد تکوینی است که بالعرض و المجاز ما داریم نسبت میدیم به دوتا حکم. اما این آقایون معتقدن که تضاد بین احکام تکلیفیه فقط در مبدأ. پس تضاد عرضی است، اما این تضاد فقط در ارتباط با مبدأ است. که از قائلین این دسته میتونیم به مرحوم صدر اشاره کنیم، که ایشون میفهمن واقعا تضاد بین احکام در ملاکاته و میتونیم به مرحوم آقای تبریزی در دروس اشاره کنیم، که ایشون هم تضاد بین احکام رو در مبدأ حکم میدونن. پس این آقایون هم تضاد رو تضاد عرضی میدونن، یعنی تضاد تکوینی است، اما این تضاد تکوینی در مبدأ است. حالا من باز مبدأم یه توضیحی عرض میکنم. چرا این آقایون تضاد رو در منتها نپذیرفتند یا تمرکز نکردند؟ شاید دلیل این که تضاد رو در منتها شناسایی نکردن همون حرفی باشه که ما براتون قبلا توضیح دادیم. چی گفتیم قبلا؟ عرض کردیم تضاد در امتثال نسبت به همه احکام تکلیفی پنجگانه وجود نداره. مثلا وجوب و استحباب، وجوب و اباحه، استحباب و اباحه، اینها با هم دیگه در امتثال تضاد ندارن. خب چون آقایون دیدن اینا در امتثال تضاد ندارن، یعنی شما میتونید هم ممتثل وجوب باشید و هم ممتثل استحباب و هیچ تنافی در امتثال این دو تکلیف با هم دیگه نیست، آقایون گفتن که خب پس تضاد منحصراً فقط در حوزه ملاک و مبدأ است. از این جهت فرمایش آقای خویی رو بهش تن ندادن و قبول نکردن. البته ما یه توضیحی کلام آقای خویی رو دادیم که تقریباً کلام ایشون تمام بشه. ما گفتیم یه تضاد در امتثال داریم، یه تضاد در مقام امتثال داریم. خواستیم بگیم فرمایش آقای خویی تضاد در مقام امتثال است، نه تضاد در امتثال، و به این شکل و شیوه در حقیقت مسئله رو حل کردیم. ولی به ذهن میاد که آقایون علت این که تضاد در منتها رو نپذیرفتن، گفتن خب حرمت و کراهت که در امتثال تضاد ندارن، شما هم میتونید تکلیف حرمت رو امتثال کنید و هم میتونید تکلیف کراهت رو امتثال کنید، پس ما نمیتونیم بگیم در امتثال اینها با هم تضاد دارن، لا محاله باید بگیم در مبدأ با هم تضاد دارن. خب اما این آقایونی که گفتن تضاد عرضی است و در مبدأ، آقای خویی یادتون باشه ما کلام ایشون رو اینطوری توضیح دادیم که این در عبارت خود ایشون هم بود، یعنی این تفسیر ما از کلام ایشون نبود. آقای خویی فرمودن تضاد در مبدا یعنی تضاد در مصلحت و مفسده، درسته؟ بنابر عدلیه، و تضاد در اراده و کراهت بنابر اشاعره. چون ایشون فرمودن مبدا حکم بنابر عدلیه ملاکات است، پس تضاد در مبدا بنابر عدلیه میشه تضاد در مصالح و مفاسد. اما بنابر نظریه اشاعره مبدا حکم اراده و کراهت است، و تضاد در مبدا بنابر اشاعره میشه چی؟ میشه تضاد در اراده و کراهت. این کلام آقای خویی بود. اما آقای تبریزی میفهمند تضاد در مبدا در دو حوزه است. حوزه اول حوزه مصلحت و مفسده است و حوزه دوم حوزه اراده و کراهت است. پس حتی بنابر مسلک عدلیه ما در دو حوزه تضاد داریم در ناحیه مبدأ. اول در ناحیه مصلحت و مفسده ما تضاد داریم، ثانیاً در ناحیه اراده و کراهت ما تضاد داریم. چون وقتی که یک فعلی مصلحت ملزمه داشت یا مفسده ملزمه داشت، بر طبق مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه شارع اراده و کراهت خواهد داشت. پس اینطوری نیست که تضاد در اراده و کراهت مال اشاعره باشه، تضاد در مصلحت و مفسده مال عدلیه باشه. عدلیه‌ای هم که تضاد در مصلحت و مفسده رو میشناسن، تضاد در اراده و کراهت براشون معنا داره. پس اول فعلی دارای مصلحت است، بر طبق مصلحت او شارع ما اراده دارد، بر طبق اراده او انشاء صورت میگیره. خب حالا که بر طبق اراده او انشاء صورت گرفت، من اون آقای تبریزی میفهمن اینجا پس هم تضاد در مصلحت و مفسده که امر تکوینیه و هم تضاد در اراده و کراهت است که امر واقعیه. پس هر دوی اینها تضاده، اما همه اینا جز مبادی و حکمه. پس ما دو ناحیه تضاد شناسایی کردیم، اما هر دو ناحیه تضاد در کجا بود؟ در حوزه مبادی احکام بود. این مطلبی است که آقای تبریزی می‌فرمایند. به خاطر این ایشون هم تضاد رو عرضی میدونن، اما تضاد رو منحصرا در مبادی و حکم میدونن، اما در مبادی و حکم در دو مرحله تضاد میشناسن، یکی در ملاکات میشناسن، یکی در اراده و کراهت میشناسن، و حکم هم از این جهت میگیم با هم متضادن. مرحله انشاء یعنی نه دیگه، انشاء که همون اعتبار باشه که خفیف المعونه است. در مرحله انشاء همون مرحله است که ما میگیم خود وجوب و حرمت با هم دیگه تضاد حقیقی ندارن، تضاد تکوینی هم ندارن. من حالا یه نکته بگم جواب فرمایش شما رو میگم. نکنید تضاد حقیقی که میگیم در برابر تضاد مجازی است، یعنی میگیم اولا و به ذات همون تضاد حقیقی، ثانیا و بالعرض تضاد مجازی. تکوینی که میگیم در برابر اعتباری است، که میگیم حقیقی تکوینی یا تکوینی عرضی، که میخوام تفکیک بین این دو نظریه بشه. اما ایشون سوالشون اینه که آیا تضاد در مقام انشاء وجود داره یا در مقام انشاء وجود نداره. مرحوم آقای تبریزی هم مثل آقای خویی میفهمن که خود وجوب و حرمت که دو تا امر اعتباری و انشایی هستن، با هم دیگه قابل اجتماع هن. یعنی فرض کنید قانونگذاری که نه مصلحت میشناسه نه حکمت داره و حالا فاقد اراده و کراهت هم باشه، بیاد دو تا حکم جعل کنه. پس اعتبار الفعل فی ذمه المکلف و اعتبار الحرمان فی ذمه المکلف که تفسیر آی خویی از وجوب و حرمت بود، اینها با هم قابل اجتماع هم محضوری نداره. هم اعتبار الفعل فی ذمه المکلف بکنیم، هم اعتبار الهرمان فی ذمه المکلف بکنیم. ولی اگر این فعل رو شما اعتبار کردید به خاطر مصلحت و هرمان رو اعتبار کردید به خاطر مفسده، یک فعل نمیتواند هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه. اگر اعتبار الفعل فی ذمه المکلف ناشی از اراده شما بود، اعتبار الهرمان ناشی از کراهت بود، اراده و کراهت نمیتونه به فعل واحد تعلق بگیره. ولی نفس اعتبار، انشاء یعنی همون اعتبار، این اعتبار مشکل نداره. از این جهت آیه تبریزی هم مثل آیه خویی به مرحوم آخون اشکال میکنه که جناب آخون شما گفتی تا احکام در مرتبه انشاءن بین اینها تنافی وجود نداره. تنافی اینها مال چیه؟ مال مرتبه فعلیته. ایشون میگه نه، تنافی اینها مال مرتبه قبل از انشاءه. تنافی احکام مال کدوم مرتبه است؟ مال مرتبه است که قبل از انشاء است. مرتبه قبل از انشاء که مرتبه واجدیت ملاکه، اینا با هم تنافی دارن، تنافی تکوینی هم دارن. پس اینکه شما میگید افعال احکام در مرتبه انشاء با هم تضاد ندارن، احکام در مرتبه فعلیت با هم تضاد دارن، حرف درستی نیست. اما من میخوام یه چیز رو سوال بکنم، شما بر اساس حرفایی که این دو سه روز گفتیم جواب بدید. آیه تبریزی به مرحوم آخوند اشکال میکنه که این که شما گفتید احکام در مرتبه انشاء تضاد ندارن، در مرتبه فعلیت تضاد دارن، حرف درستی نیست. سوال، آیا با توجه به تعریف آخوند از مرتبه انشاء و حکم انشائی، بازم تضاد در مبادی به شکلی که آیه تبریزی تصویر کردن برای آخوند وجود داره؟ تکرار میکنم، با توجه به تعریفی که آخون از حکم انشائی و مرتبه انشاء کرد، آیا تضادی که آیه تبریزی گفتن برای آخون وجود داره یا وجود نداره؟ این سوال میتونه سوال امتحانی باشه. چرا؟ چون تحلیلیه. سوال امتحانی ضرورتا حفظی نیست، یعنی شما باید حرفایی رو که گفته شده تحلیل کنید به یه جنبندی برسید. چرا نه؟ همون ولوم دستگاه رو میشه زیاد کنیم من بشنوید. مرحله وسط کدوم مرحله بود؟ آخون معتقد بود مرتبه انشاء اون مرتبه ایست که هنوز شارع نسبت به فعل اراده نداره، شارع به فعل کراهت نداره. به خاطر این مرتبه انشاء مرحوم آخون اجتماع اراده و کراهت درش تصویر نمی شد. آخون گفت فعلیت اون مرتبه ایست که شارع اراده و کراهت داره، ولی مبادی رو که می شناخت، یعنی تضاد در مبادی به معنای ملاکات و مصالح و مفاسد معنا داره، ولی تضاد به معنای اراده و کراهت معنا نداره. چون گفتیم آیه تبریزی در حوزه مبادی دو تا مرحله شناخت، یکی مصالح و مفاسد، یکی اراده و کراهت. پس اراده و کراهتش رو نمیشه بر آخون خورده گرفت، چون آخون گفت مرتبه انشاء و مرتبه ایست که شارع و طبق فعل نه اراده داره و نه کراهت داره. این مرتبه انشاء آخون بود، ولی ملاکات رو میشناخت. درسته؟ خب حالا چون شما ممکنه که بخواید به کلمات آقایون مراجعه کنید، بعضی از آقایون وقتی تضاد در مبادی رو میگن، میگن در مصالح و مفاسد و یا اراده و کراهت. یا اراده و کراهت به ذهن میاد اینا دارن حرف آقای خویی رو میزنن. آقای خویی میگه عدلیه میشه مصالح و مفاسد، اشاعره میشه اراده و کراهت. ولی آقای تبریزی تصریح میکنن حتی عدلیه هم مصالح و مفاسد است و هم اراده و کراهت است. یعنی اینکه این یا اون نظر به حرف آقای خوییه. آقای تبریزی میگه هم مصالح و مفاسد و هم اراده و کراهت. پس اونایی که میگن یا در اینه یا در اونه، یعنی میخوان بگن بنابر مذهب عدلیه تضاد مبادی اونجاست و بنابر مذهب اشاعره در اراده و کراهت. ولی تصریح نمیگن، ایشون میگن بنابر نظر اشاعره تضاد در اراده و کراهت، بنابر عدلیه تضاد در اینه، چون تقسیم میکنن به ذهن میاد که ایشون. خب من یه چیزی رو باید تذکر بدم در مبنای آخون که بعد برداشت نشه، همیشه قانونگذار در مقام جعل و تشریع قانون دو تا اراده و کراهت داره، به این دقت کنید، همیشه قانونگذار در مقام تشریع قانون دو تا اراده و کراهت داره، یک اراده و کراهتی است که به فعل غیر تعلق میگیره، یک اراده و کراهتی است که به فعل نفس تعلق میگیره، درسته؟ اما اراده و کراهتی که به فعل نفس تعلق میگیره اراده جعل قانون است. پس همیشه قانون گذاری که میخواد قانون تشریع کنه اراده میکند که قانون رو جعل کنه، این اراده متعلقش چیه؟ فعل نفسه، چون تشریع قانون کاری کیه؟ کار خود قانون گذاره. خب پس یک اراده داره به فعل نفس، یک اراده داره به فعل غیر. اراده به فعل غیر چیه؟ اینه که قانونگذار اراده کرده است که من نماز بخونم، قانونگذار اراده کرده است که من ترک محرم بکنم، این اراده تعلق گرفته به فعل غیر است. اونی که مرحوم آخون میگه در مرتبه انشاء وجود نداره، اراده و کراهت متعلق به فعل غیر است، نه اراده و کراهت متعلق به فعل نفس. و الا اگر قانونگذار تصمیم نگیره که تشریع قانون بکنه، حتی قانونی در مرتبه انشاء وجود نداره. پس اونی که مرحوم آخون میگه در مرتبه انشاء میتواند وجود نداشته باشد، اون اراده و کراهتی است که متعلقش فعل غیر است، ولی اراده و کراهتی که متعلقش فعل نفس است باید وجود داشته باشه، اگه وجود نداشته باشه که انشایی صورت نمیگیره. خب به این عرضم رسیدید؟ حالا من میخوام اون نکته‌ای که سبب شده آقای خویی اراده و کراهت رو مطرح نکنه اون نکته رو بگم. نه تقسیم نمی کنه. آیا آخون میگه که در مرتبه انشاء میتونه مولا اراده و کراهت نداشته باشه. خواستیم بگیم اون اراده و کراهتی که میگه میتونه نداشته باشه، اراده و کراهت به فعل عبد است، نه اراده و کراهت به فعل خودش. خب حالا این نکته‌ای که من میخوام بگم، الان میخوام بگم، در حقیقت روشن میکنه چرا آقای خویی تضاد در اراده و کراهت رو بنابر مذهب عدلیه نپذیرفتن. به این دقت کنید، آقای خویی میفهمن اصلا اراده به فعل غیر معنا نداره، اصلا امکان نداره ما اراده به فعل غیر داشته باشیم، همیشه اراده باید به فعل نفس باشه، چون اراده به چیزی که خارج از اختیاره اصلا تعلق نمیگیره، معنا نداره که شما بگید ما اراده داریم به فعل غیر. فعل غیر که تحت اختیار شما نیست، هیچ وقت شارع نمیتونه اراده کند فعل من را. ایشون میگن همیشه اراده به چیزی باید تعلق بگیره که تحت اختیار ماست، فعل غیر که تحت اختیار نیست، از این جهت اراده به فعل غیر بی‌معناست. میل، حب، شوق اینا معنا داره، مثلا دوست داریم شما نماز بخونید، ما دوست داریم کار خیر بکنیم، های خوبی میفهمن، ولی اراده به فعل غیر نداریم. به خاطر این آقای خویی معتقدن تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی اشتباهه، اراده یه قسمش در نداره، ما اراده تکوینی است. که معروف ما دو قسم اراده داریم، یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تشریعی داریم. ایشون میگه اراده تشریعی یعنی چی؟ میگن اراده تشریعی اراده اشاره است به فعل ما، که خدا اراده کرده من نماز بخونم. چون میفهم اصلا اراده تشریعی معنا نداره، اراده تشریعی یعنی اراده فعل غیر کردن. اراده یعنی اون شوقی که به تعبیر آخون مستتبع تحریک عضلات دیگه. خب این شوق که در فعل غیر معنا نداره، فعل غیر معلول غیر است نه معلول من، معنا نداره من اراده کنم فعل دیگری رو. به خاطر این آقای خویی معتقدن اصلا تقسیم اراده به تشریع و تکوینی یه تقسیم صحیحی نیست. اگه ما میگیم اراده تشریع مسامعتا میگیم یعنی محبت یعنی شوق، ولی اراده که نمیشه تشریع میشه. اراده یه قسم بیشتر نداره تکوینیست. اراده همون شوق بالغی مستطبع تحریک از زلون دیگه دیگه. حالا خدا ما حالا از بابه به هر حال اراده اون چیزیست که باید لولا موانع فعل تحقق پیدا کن. خب حالا با توجه به این تعریفی که آیه خویی دارن ما میتونیم بگیم آیه خویی علت این که تضاد رو در اراده و کراهت بنابر مذهب عدلی شناسایی نکردن اینه که اصلا ایشون اراده به فعل غیر رو معنادار نمیدونن. میتونیم اینو بگیم؟ به خاطر این گفتن فقط در اونجا تضاد در ملاکات مصالح و مفاسده، چون ایشون اراده به فعل غیر رو اصلا معنادار ندیدن. میتونیم بگیم یا نه؟ ایشون گفتن اشاعره چون معتقدن اراده و کراهتی وجود داره بنابر مبنای خودشون اینو گفتن، ولی ایشون میفهمن واقعش اینه که اراده و کراهت به فعل غیر نیست. شارع در هر قانون گذاری اراده و کراهت به فعل نفس داره ولی اون ربطی به بحث ما نداره. اراده به تشریع وجوب با اراده به تشریع حرمت اینا با هم ناسازگار نیستن. چرا ناسازگار نیستن؟ چون تشریع وجوب و حرمت با هم سازگاری دارن. چون میتونه یک شی هم وجوب اعتباری داشته باشه هم حرمت اعتباری داشته باشه، پس قانون گذار ما هم میتونه اراده کنه تشریع وجوب را و اراده کنه تشریع حرمت را. درسته؟ پس این اراده به فعل نفس که با هم ناسازگاری ندارن که بگیم ما اینجا تضاد وجود داره. اونجایی که تضاد وجود داره هم اراده داشته باشه به نماز خوندن هم کراهت داشته باشه به نماز خوندن، این نمیشه. آقای خویی میفهمن نه اراده داره به نماز خوندن نه کراهت داره، نه اراده به فعل داره نه اراده به ترک داره. به خاطر این تضاد در حوزه اراده شناسایی نمیشه. میتونه حرف آقای خویی دلیلش این باشه؟ حالا فرض کنیم که خود آقای خویی که من العدلی است، خب بگیم آقای خویی به خاطر این شناسایی نکرد، پس آقای تبریزی که شناسایی کردن باید ازشون بپرسیم آیا شما اراده تشریعی رو معنادار میدونستید یا نه، چون ایشون هم حرف آقای خویی رو در اراده تشریعی میزنن ولی اینجا میگن که به هر حال تضاد در اراده و کراهت هم هست. خب اون انشاء آخون بود نه انشاء آقای خویی، انشاء آخون. آقای تبریزی هم اونطور که از بحثاشون یادم میاد از کتابشون ایشون هم حرف آقای خویی رو در اراده تشریع میزنن. خب اما سوال از آقای خویی اینه که شما حب و بغض رو که قبول داشتین دیگه، اراده رو قبول نداشتید، محبت رو که قبول داشتید. یعنی میتونم من دوست داشته باشم که پسرم درس بخونه؟ محبت به فعل غیر که معنا داره، اراده معنا نداره. چرا؟ چون اراده عرض کردیم همون مستتبع تحریک عضلاته. شوق من به فعل غیر به هر حدی که برسه این ربطی به تحقق فعل در خارج نداره. درسته؟ به خاطر این نمیشه بهش گفت اراده، چون اراده یعنی اون شوقی که وقتی به یه حدی رسید حتما کار در خارج تحقق پیدا میکنه. اما اشتیاق من به فعل دیگری به 100% درجه هم که برسه بازم فعلی در خارج تحقق پیدا نمیکنه. خب به آقای خویی عرض میکنیم که شما فرمودید که اراده نیست اما محبت که هست. میتونم من خیلی دوست داشته باشم، این اراده نیست اما محبت هست. خب آیا محبت و کراهت یا مبغوضیت با هم دیگه جمع میشه؟ یعنی من فعل غیر رو خیلی دوست داشته باشم و خیلی هم دوست نداشته باشم، اینم با هم غیر قابل اجتماعه. پس اونی که شما فرمودید در ارتباط با اراده و کراهت، اون مال خود اراده بود. بله اراده نیست، اما محبت که هست. خب محبت هم جمع نمیشه با بغض. من دارم تقریبا دفاع از فرمایش آقای تبریزی میکنم. آقای تبریزی که خود ایشون اراده تشریعی رو بی معنا میدونه، ولی اینجا چرا میگه اراده و کراهت؟ منظورش از اراده محبته، نه اون اراده ای که آقای خویی میفرمان نسبت به فعل غیر وجود نداره. اون اراده ای که نسبت به فعل غیر وجود نداره، آقای تبریزی هم میگن وجود نداره. آقای تبریزی هم میگن شوق شما به فعل غیر به هر درجه ای برسه مستطبه تحقق فعل نیست. چرا؟ چون غیر باید تصمیم بگیره. ما 1000% هم دوست داشته باشیم غیر این کار رو بکنه، اگه اون نخواد تحقق پیدا نمیکنه. در حالی که اراده اون شوقی است که وقتی به درجه بالا میرسه فعل در خارج تحقق پیدا میکنه. حالا البته ناینی اراده رو این تعریف نمیکنه، میگه حجمت النفسه. ولی حجمت النفس هم باشه حرف آخوی درسته، چون آخون شوق بالغ تعریف میکنه، ناینی حجمت النفس تعریف میکنه، آخوی هم اراده رو حجمت النفس تعریف میکنه، میگه شوق نیست. اصلا جنس اراده از جنس شوق فرق میکنه. اینطوری نیست که محبت درجهش که بره بالا بشه اراده. حرف آقای خویی هم درسته، حرف ناینی که اصلا اراده شوق نیست، اراده حجمت و نفسه. شوق به هر درجه هم که برسه اراده نیست، این محبت 100% هم که بشه بازم اراده نیست. حالا من به اون کاری ندارم، یعنی حجمت و نفس ناینی هم بگیم که آقای خویی قبول داره و صحیح هم اینه، بازم ما بحثمون در چیه؟ ما بحثمون در محبته. پس منظور آقای تبریزی از اراده و کراهتی که میگن غیر قابل اجتماعن، عبارت هست از همون محبت و مبغوضیت. دیگه خواستم این مبانی هم روشن بشه و جایگاه این بحث. ما خیلی اصرار داریم که حرفا به هم مرتبط بشه و قواعد و مبانی و نتائج و خلاصه چقدر این اتفاق میفته، میخوام دقیقا شما با مبانی و آثارش اشنا بشید. آره دیگه، یعنی عدلیه و اشاعره، یعنی مبدأ سراغاز. سراغاز مصلحت مفسده، سراغاز اراده و کراهت نیست. روشن شد؟ وقتی این مبدأ یعنی نقطه آغازین، پس عدلیه میگن نقطه آغازین چیه؟ میگن ملاکه. حسن، وقتی ما میگیم مبدأ مصلحت، اونو میگن مبدأ اراده. نه اینکه ما نفی اراده کنیم، ما میگیم مبدأ نیست اراده، یعنی سراغاز و حکم اراده نیست، سراغاز و حکم ملاکه. البته بعد از ملاک ما به اراده هم میرسیم، بعد از به اراده میرسیم و بعدش هم به انشاء و غیره. خب آقای خویی که گفتن در مبدأ، گفتن در منتها هم هست دیگه. پس آقای خویی نگفتن آغاز تضاد کجایه، چون ایشون آغاز تضاد رو میگفتن، دیگه در منتها چرا گفتن؟ بسیار خوب، مبدأ حکم. ولی در جای دیگه هم تضاد وجود داره؟ خب بعد از مبدأ هم آقای تبریزی میگن تضاد وجود داره. کجا؟ اراده و کراهت. نه، ایشون یه وقت اینه که فقط میخواد تضاد در مبدأ و توضیح بده، فرمایش شما خوبه، چون مبدأ ملاکه، اراده و کراهت هم که نیست. ولی یه وقت کلن داره نقاط تماس و تضاد رو شناسایی میکنه، چون نقاط تضاد و تماس رو داره شناسایی میکنه، اینو میگه. ختم. خب شناسایی نمی کنن، یعنی همچه اتفاقی نمی افته، منظورتون اینه؟ یا خب یعنی ایجاد نمیشه شوق برای قانون گذار یا ایجاد میشه؟ اثرش اینه که اگر بعد از مصلحت شوق ایجاد میشه، نمیشه شوق و بغض هر دو با هم ایجاد بشه. خب بعضی از آقایون مثل آیه صد میفهمن اتفاقا مرحله اصلی حکم همین اراده و کراهته. ایشون میگه واقع حکم همون زمانی است که مشتاق میشه. مثلا ما در قانون گذاری طبیعی رو نگاه کنیم، همون زمانی که شما میل پیدا میکنید که فرزندتون این کار رو بکنه، ایشون میگه واقع حکم وجوب شکل گرفت. خب این که من میگم بکن این کارو چی؟ این تشریفاتشه دیگه. تشریفاته یعنی تا اون شوق ابراز نشه جنبه محرکیت نداره دیگه. از کجا بفهمه فرزند من که من اینقدر مشتاقم؟ ولی واقع حکم چیزی جز این اشتیاقه نیست. یعنی من میخوام بگم خود آخوندم میگه، آخوند مگه نمیگه حقیقت حکم اراده و کراهته؟ یعنی میگه درسته که ما گفتیم انشاء قبل از اراده و کراهت میتونه باشه، ولی حکم انشایی واقعا حکم نیست، صورت حکم داره. کی ما میتونیم بگیم حکم هست؟ زمانی که بر طبق انشاء اراده و کراهت باشه. یعنی به نحوی هم آخوند میخواد بگه اتفاقا واقعیت حکم همو اراده و کراهته. حالا من خواستم بگم مثلای تبریزی که متفتن بود که اراده تشریعی مثلا معنا نداره، وقتی میگه اراده منظورش از اراده حب و شوقه، درسته؟ پس یه خورده نگیریم آقای تبریزی، شما گفتید اراده تشریعی معنا نداره، باز اینجا میگید تو اراده و کراهته. واقعش چیه؟ واقعش همون حب و شوقه. و این چنین کلامشون جمع میشه. شوق به حد کمال برسه. دست. چرا؟ مانع خارجی دیگه. ولی در فعل غیر شوق دیگری باید زمینه بشه. نه مانع نیست. مانع باید مانع خارجی باشه. ولی در فعل غیر شوق دیگری باید بهش زمینه بشه. یعنی شوق من به تنهایی کافی نیست. الان فرض کنید هیچ مانعی برای نماز خوندن وجود نداره. هیچ مانعی برای همون ظرف شکستن از اتحالی وجود نداره. درسته؟ اینکه من شوق به این قصه داشته باشم به تنهایی به هر درجه هم برسی اتفاق نمیفته. پس این حتما باید یه شوق دیگه ای وجود داشته باشه. به خاطر این آقای خویی میفهمن این اراده نیست. مانعش اینه که باید شوق دیگری وجود داشته باشه. خب من الان خواستم این حرفا رو بر اساس مبانی همشو توضیح بدم که فهم کلمات آقایون بر اساس نتایج و مبانی به خوبی روشن بشه. این نظر دوم بود که تعارض تکفی نیست ولی عرضی است. اما نظر سوم خب ایشون منظورش از اراده همون محبت شوق آره. چیه؟ در کلام اشعری میکنید این حرف آقای خویی یه حرفیست که شاید خیلی قبلی ها بهش نپرداختن. از قبل هم گفتن اراده دو قسم است، یا تکوینی است یا تشریعی است. این که من به اشعری نسبت بدم چون اصلا به این موضوع نپرداختن که واقعا میشه اراده به فعل غیر تعلق بگیره یا نه، نمیتونم نسبت. عموما ذهنیت همین بوده که اراده است. البته میتونه حرف آقای خویی تهش به یه اصطلاح فقط برگرده، یعنی همه مثلا به این قضیه ممکنه، ولی به هر حال یه تفتونی است که حالا شاید قبل از آقای خویی هم بوده ولی ما از آقای خویی به بعد یادمون. بسیار خوبه. اما چی می‌فهمم؟ آدرس بس. آدرس رو می‌فهمید؟ تو همین کتاباشونه دیگه. آیه تبریزی در دروس جلد دو مطرح کردن. دروس آیه تبریزی رو که میدونید شرح کفایه شون. شماره صفحه شو حفظ نیستم ولی جلدشو میدونم جلد دوست. بله بعد اجتماع امر و نهی میشه. من عرض کردم همه این حرفایی که میزنیم ذیل بحث اجتماع امر و نهی. دو جا خیلی این بحث رو مطرح کردن. جای اول که پربحث ترینه اجتماع امر و نهی، جای دوم هم حکم باقی و ظاهریه. چون آدرس کلیش همینه، هر کس هم میگیم ذیل همون بحث مطرح کردن. شهید صدر هم همون جا مطرح کردن تو حکم واقعی ظاهری هم مطرح. بله، چون ما آدرس کلی رو دادیم دیگه، آدرس جزئی فقط برای جزوه آخر سال خوبه دیگه، فقط اگه بخواه مراجعه کنن ادامه همون بحثه خواهد. اما نظر سوم در ارتباط با تضاد احکام، نظر سوم اینه که اصلا تضاد احکام تضاد اعتباریه، تضاد تکوینی نیست، نه حقیقی نه عرضی. عرض کردم آیه صد تصریح آیه تبریزی رو ندارن تو این قضیه، ملاک رو میگن مصالح و مفاسد، ولی خصوص اراده و کراهت من تصریحی ندیدم ازش. بله، آی صدر ایشون اراده رو میگه حب و شوق، ولی اراده ای که آی خویی نفیش میکنه بعید آی صدر قبول داشته باشه. بعد از آی خویی شاگردان آی خویی با اراده تشریعی مخالفن. حالا آی صد شاید خودش هم مدرسه آی خویی ندونه، ولی مدرسه آی خویی مشکل داره. آی صد هم میفرمایند سیدون الاستاذ، ولی خودشون رو به لحاظ مکتب و رأی مدرسه آی خویی نمیدونن. ایشون مثلا آی خویی رو مدرسه آی ناینی میدونن، میگن که آی خویی تحکیم کننده مبانی ناینی است، ولی خود ایشون در اینی که خب به هر حال شاگرد آی خویی بودن، خودشون جز مدرسه آی خویی نمیدونن. یعنی معتقدن ما با آی خویی به لازم مکتب و مبنا تفاوتامون زیاده، ولی حالا مدرسه آی خویی بله همون نظر رو دارن. یعنی آی خویی و دیگه شاگردان، شاگردانی که مدل آی صدر نیستن، یعنی متفاوت نیست، شاگردانی که تحکیم میکنن. ما راستش از آی سیستانی چیزی بلد نیستیم، چون آثار مکتوب کمتر داریم، نمیدونم. ما وقتی میگیم شاگردان یعنی آی تبریزی، یعنی منتقل اصول، یعنی اینا دیگه. چی میفهمم؟ احسنت. نه، آثار مکتوب که کمتر در دسترس از آیون به هر حال مراجعه نمیشه کرد. شفاهن ممکنه که از بعضی باز شاگردان از اطاعت الله چیزی رو شنیده باشیم، ولی عموما با کسایی سر کار داریم که آثار مکتوب دارن دیگه، کتاباشون مراجعه میکنم. بسیار. آیه فلسفی هم آثار مکتوب ندارن. بله دیگه، ما خواستیم نسبت ناروا ندیم، الان شما اصرار دارید. بسیار درست. ایشون هم بعیده که اراده تشریع رو بپذیرن. الان من استهزار ندارم راستش که ایشون در اراده تشریع چی میگن، ولی حتما آی صدرم حرف آی خویی رو میزنن. آره، آیه آخوند وقتی اراده رو تعریف کرد به شوق مستتبع تحریک عضلات در ارتباط با واجب معلق، دو جا آقایون تو اراده آخوند گیر دادن. یکی طلب اراده است که اونجا مفصل بحث کردن، ناینی اونجا مفصل بحث کرد. یکی در واجب معلق، مرحوم آخوند گفت شوق مستتبع تحریک عضلات، آن فرمودن شوق هر چی هم زیاد بشه اراده نمیشه، اراده یه چیزی غیر از شوق. در این دو جا عموما در اصول آن بحث کردن. نه، اراده تشریع رو قبول نداریم. عرض کردم لفظیه، واقعش همون شوق و حب رو قبول داریم، ولی اراده به معنی حجمت و نفس رو قبول نداریم. عرض کردم تهش ممکنه به یه نزاع لفظی بره. بسیار خوب. اما نظر سوم عبارت است از این که اصلا تضاد بین احکام خمسه اعتباریست، تضاد تکوینی نیست، نه حقیقی نه مجازی، بلکه تضاد یه تضاد اعتباری است. تضاد اعتباری یعنی چی؟ یعنی این دوتا اعتبار به لحاظ عقلا با هم غیر قابل اجتماع هم. تضاد اعتباری، یعنی عقلا میگن این دوتا اعتبار غیر قابل اجتماع هن. پس غیر قابل اجتماع بودنشون عقلی نیست، عقلاییست. عقلا میگن معنا نداره در اینی که شما واجب کردید حرام بکنید. تضاد تکوینی که میگفتین تضاد عقلی بود، یعنی عقل میگه امکان نداره، ولی اینجا بحث عقل نیست، بحث عقلاست. عقلا میگن امکان نداره، اگه واجبه که نمیشه حرام باشه. به خاطر این میگن تضادشون تضاد اعتباریست. اعتباریست میتونید اسمشو بذارید عقلاییست در برابر اون تضادی که عقلیست. تضاد عقلایی یعنی عقلا اجتماع دو این دو اعتبار رو ممکن نمیدانن، هرچند به لحاظ عقلی هم بگید اعتبار دیگه، ما اعتبار وجوب کردیم، اعتبار حرمت کردیم. عده‌ای از آن معتقدن اصلا تضاد احکام خمسه تضاد عقلاییست، گاهی وقتا تعبیر کردن تضاد اعتباریست. تضاد عقلاییست یعنی عقلا اجتماع این دو رو محال میدونن. مثلا ما یه اشیایی داریم، حالا تو بحث اجتماع امر و نهی هم خواهیم گفت، مثلا به لحاظ عقلی هم میتواند نماز باشد هم قصد باشد، اما به لحاظ عقلایی نه دیگه، این اگه نمازی که قصد نیست، اگه قصبه که نماز نیست. عقل یه دقتی میکنه که به لحاظ دقت اجتماع رو جایز یا ممکن میبینه، ولی عقلا با توجه به اون تسامحی که دارن این رو ممتنع میبینن. تضاد عقلایی یعنی عقلا معنا نمیبینن برای اجتماع دو شی با هم دیگه، وجوب و حرمت با هم دیگه جمع بشن، این میشه چی؟ میشه تضاد عقلایی. خب من قبل از این که به استدلال این آقایون بپردازم، اجازه بدید اول به نتیجه گفته اینها بپردازم، چون ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد خب تضاد عقلایی که مبتنی بر تسامحه به چه درد میخوره. شما میگید عقل وقتی دقت میکنه میگه نه بابا امکان داره اینا با هم جمع بشن، عقلا میگن نه ممکن نیست با هم جمع بشن. این عدم امکانشون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه او دقت عقلی رو نکردن. پس در منظر عقلا بین این دو حکم تضاد وجود داره، در حالی که به منظر عقل تضادی وجود نداره. این حرفی که الان میخوام بزنم حرف مهمیه ها. جعل اصطلاح کردن یعنی شبیه سازی کردن. آره. آره یعنی شبیه سازی کردن، یعنی همون تضادی که بوده اومدن با یه معنای دیگه بین خودشون آوردن. مثل استفاده ما از یک لغتی از زبان دیگر و بومی سازیش در لغت ماست. مثلا تضاد در یک دانشی یا در یک جایی ساخته شده، بعد آوردن در فضای خودشون بومی سازی کردن. البته عقلا که میگن تضاد داره، اونا تضاد تکوینی میبینن، یعنی بهش بگی غیر قابل اجتماع مسامحتا میگه نه، مگه میشه چیزی که واجبه حرام باشه؟ الان شما به هر عاقلی در اینی که واجبه حرام باشه میگه امکان نداره، هم واجب هم حرام ممکن نیست. این ممکن نیست یعنی ممکن نیست واقعی، اما او چرا میگه ممکن نیست؟ چون اون دقت عقلی رو نمی کنه. بعد بگی خب اعتبار خفیف المعونه فلان مهمانه. پس اونی که میگه تضاد دارن غیر قابل اجتماعن، عقلا میگه واقعا غیر قابل اجتماعن، ولی این که میگن غیر قابل اجتماعن یعنی با همون نگاه ما غیر قابل اجتماعن. خب من یه بار دیگه برگردم به سوالم. سوال این بود که خب اگر ما در مواردی تضاد عقلایی داریم که گفتیم مبنای تضاد عقلایی و اعتباری هم عبارت است از یک تسامحات عقلایی که اینا غیر ممکن میدونن در حالی که به دقت عقلی ممکن میدونن، پس چه فایده ای داره اصلا تضاد عقلایی؟ مثلا از تضاد عقلایی یا تضاد اعتباری بحث کنیم؟ مثل که وقتمون تموم شده ره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.